افراد بخشنده و مهربون بازندن، همیشه یه خدا چوب سادگیشون رو میخورن و ازشون سوء استفاده میشه. اگر میخوای تو زندگی به جایی برسی و از حق خودت دفاع کنی، باید گرگ باشی. اینها صحبت‌هایی که از بچگی تو گوش ما خونده شده. اما پژوهش‌های علمی در این مورد چی میگن؟ امروز میخوایم بر اساس کتاب بده و بستان نوشته آدام گرانت به صورت دقیق و علمی پژوهش‌های موجود در این زمینه رو بررسی بکنیم و به یک جمع‌بندی خیلی خوب در مورد بخشندگی برسیم. من به شخصه فکر میکنم که این یکی از بهترین اپیزودهای پادکست ارتقاست، پس پیشنهاد میکنم که تا پایان با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا هستید. ما در این سری برنامه ها نکات برگزیده کتاب های معتبر روانشناسی و توسعه فردی رو با هم بررسی میکنیم. هر هفته یک کتاب رو انتخاب میکنیم و اون درس های ارزشمندی که میتونه به ما کمک بکنه رو با هم دیگه استخراج میکنیم. کتابی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم کتاب بده و بستان نوشته آدام گرانت هست. این کتاب در ایران توسط نشر نوین و به زحمت خانم مریم حیدری ترجمه و چاپ شده و یکی از کتاب‌های خیلی خاص و درجه یک در زمینه توسعه فردی هست، چون ما زمانی که غالباً در مورد رشد فردی صحبت می‌کنیم بیشتر مفاهیم حول این میچرخه که تفکر مثبتی داشته باشید، برنامه ریزی بکنید، استمرار داشته باشید، که خب همه هم مطالب مهمی هستن. اما این کتاب در زیر عنوانش اومده رویکردی انقلابی به موفقیت و راست هم میگه. یعنی ما چه زمانی که به رزومه نویسنده این کتاب نگاه میکنیم و چه زمانی که خود کتاب رو میخونیم میبینیم واقعا با یک اثر انقلابی طرف هستیم و حرفهای خاصی برای ما داره. قبل از هر چیز من آدام گرانت رو خدمت شما معرفی بکنم. آدام گرانت استاد دانشگاه وارتون هست، دکترای روانشناسی سازمانی داره، سخنرانی‌هاش در وبسایت معتبر تد در خود وبسایتش تا به حال بیش از 40 میلیون بار پخش شده. حالا دیگه یوتیوب و سایر پلتفرم‌ها رو بذاریم کنار که خب خودش چند ده میلیون احتمالاً بازدید داشته و سال‌هاست که کتاب‌های علمی و معتبری رو چاپ می‌کنه که در این حال محبوب هم هستند و پرفروشه. و من شخصا یکی از نویسنده های مورد علاقم هست آدام گرانت و خیلی کتاب هاش رو دوست دارم. یعنی تقریبا تمام کتاب هایی که ازش خوندم واسم خیلی خاص بوده، ولی این کتاب یکی از کتاب هایی هست که به اصطلاح گل سرسبد نوشته های آدام گرانت هست. و دیگه با این مقدمه بریم وارد خود داستان بشیم، ببینیم که این کتاب قراره چه صحبت هایی با ما داشته باشه. آدام گرانت کتاب رو با داستان دو تا کارآفرین شروع میکنه، آقای دنی شیدر و آقای دیوید هورنیک. دنی شیدر یک کارآفرین موفقه که ایده های مختلفی رو پیاده میکنه و کم کم کسب و کارهاش که بزرگ میشن اونها رو به فروش میرسونه. تا به حال یک کسب و کار خیلی خوب به ارزش 100 میلیون دلار به آمازون فروخته و یک کسب و کار دیگه به ارزش 500 میلیون دلار به شرکت موتورولا. خب این نشون میده که ما با یک فرد خیلی خفن طرفیم. از اون طرف آقای دیوید هورنیک یک سرمایه گذار نامداره که روی کسب و کارهای کوچیک و نوپا سرمایه گذاری میکنه، یک مبلغی رو بهشون میده و یک درصدی از سهامشون رو میگیره و این کمک میکنه که اونها شتاب پیدا بکنه کارهاشون و به اون بودجهی که نیاز دارن، اون سرمایهی که نیاز دارن تامین بشه و بتونن کسب و کار رو گسترش بدن. هم یک سودی همیشه به سرمایه گذار میرسه و خب هم یک سود قابل توجهی هم بابت ارزش شرکت و هم از بابت درآمد ایجاد شده به اون بیزینس نوپا. آقای دنی شیدر با یک ایده کسب و کاری خیلی خلاقانه به آقای دیوید هورنیک مراجعه میکنه برای اینکه تامین سرمایه بشه. دیوید هورنیک ایدهش رو بررسی میکنه، خیلی استقبال میکنه و یک پیشنهاد خیلی خوب روی میز میذاره. و برخلاف چیزی که رایج هست در دنیای کارآفرینی و سرمایه گذاری، نمیاد یک ددلاین، یک ضرب العجل تعیین بکنه که مثلا تو تا 24 ساعت وقت داری فکر بکنی، من این پیشنهادم تا فردا شبه، اگر این گذشت دیگه من این پیشنهاد رو ندارم، خواستی بشین دوباره با هم مذاکره بکنیم و عدد کمتری به توافق برسیم. معمولا این رو اعلام میکنن که فرد توی یک استرابی قرار بگیره، توی یک موقعیت قرار بگیره که بپذیره. ولی هورنینگ علارغم اینکه پیشنهاد خیلی خوبی رو به شیدر داده بود و همه چیز منطقی و عادلانه بود، نمیاد ضرب العجل هم تعیین بکنه. یعنی خیلی رو باش بازی میکنه و اتفاقا بهش پیشنهاد میکنه که برو سرمایه گذارهای دیگر رو هم ببین. خودش یک لیست از سرمایه گذاران در اختیار شیدر قرار میده که برو با اینا هم صحبت کن، نظر اینا رو هم بشنو. یعنی شیدر استقبال میکنه از این ایده، میره با سایر سرمایه گذاران هم صحبت میکنه و یک پیشنهادی دریافت میکنه که کاملا مشابه پیشنهاد هورنیک هست، اما به صورت خیلی غیر منتظره پیشنهاد فرد دوم رو قبول میکنه، پیشنهاد دیوید هورنیک رو قبول نمیکنه. علتش هم این بوده که شیدر ذهنیتش این بوده که ما داریم کسب و کار میکنیم و نیاز داریم که با یک ذهنیت سخت گیرانه به این مسئله نگاه بکنیم. به نظر میرسه هورنیک خیلی منعطفه، خیلی مهربونه و اون سرسختی لازم رو نشون نمیده. من تو پیچ و خم کسب و کارم قطعا یک جاهایی نیاز دارم که یک نفر به من مشورت‌های سختگیرانه بده، اگر اشتباه میرم گوشمو بگیره بچرخونه و باعث شه که من تو مسیر درستم بمونم. اما به نظر میرسه که هورنیک بیش از حد منعطفه و میره سراغ اون کارآفرین و سرمایه گذار دیگه، با اینکه پیشنهادها مشابه بوده. دیوید هورنیک که یک سرمایه گذار ناماشنا بوده و موفقیت‌های زیادی در این حوزه داشته، با خودش دلش میشکنه، میگه آخه چرا این اتفاق افتاد؟ من که همه جوانب رو سنجیدم، سعی کردم مهربونانه باش برخورد کنم و همه چیز رو سعی کردم به بهترین شکل پیش ببرم، هم پیشنهاد خوبی بهش دادم هم منعطف بودم، چرا پس این کارو کرد؟ نکنه واقعا بخشندگی دیگه تو این دنیا جواب نمیده؟ نکنه همیشه افراد بخشنده و مهربون مورد سوء استفاده قرار میگیرن و باید مرد رند باشی تا بتونی به اون حقت برسی؟ آدام گرانت میگه من حدود 10 سال روی این مسئله تحقیق کردم، توی سازمان‌های مختلف، حوزه‌های مختلف نشستم پژوهش کردم و پژوهش سایر افراد رو مطالعه کردم و در این کتاب به یک جمع‌بندی رسیدم که داستان از چه قراره و قراره با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. قبل از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم، اول باید یک دورنمایی داشته باشیم از جنس روابطی که ما با همدیگه برقرار میکنیم. روابط متقابلی که ما داریم معمولاً چند دسته هستن. یعنی من نوعی یا فرد بخشندهی هستم که میام نیازهای دیگران رو مقدم میشمرم بر نیازهای خودم، به دیگران توجه میکنم و این کفه ارتباط متقابل رو معمولاً به نفع طرف مقابل سنگینی میدم بهش و کجش میکنم. و در طرف مقابل ما افرادی رو داریم که گیرنده هستن، ذهنیتشون اینه که نیازهای من مهمتر از نیازهای توه، من کارم راه بیفته حالا کار تو هم راه افتاد افتاده، و معتقدن دنیا جای رقابته، اگه نخوری خورده میشی و فکر میکنن برای موفق شدن باید بهتر از دیگران باشن و دائما برای نشون دادن صلاحیت خودشون سعی میکنن خودستایی بکنن و عادتهای این چنینی دارن. افراد گیرنده به صورت استراتژیک به دیگران کمک میکنن، یعنی برآورد میکنن که تو این موقعیت من اگر منافعم از این کمک کردن بیشتر از اون هزینه ها و زحمتی هست که برام داره کمک میکنم، مگر نه این کار رو انجام نمیدم. و بر اساس تحقیقات مارگارت کلارک روانشناس دانشگاه ییل، بیشتر آدمها در روابط صمیمیشون مثل بخشنده ها عمل میکنن. یعنی اینجوری نیست که ما معمولا گیرنده باشیم، سعی میکنیم که هوای طرف مقابل رو هم داشته باشیم و خب این بحث روابط صمیمی هست. اما در روابط کسب و کاری معمولا قضیه به صورت دیگه ای هست. ما ممکنه در هر نوع از رابطمون یک سبک رفتاری رو داشته باشیم، اما شواهد نشون میده که اکثر افراد در محیط کار یک سبک رابطه متقابل اصلی دارن که نشون میده معمولاً تعاملشون با سایر افراد چجوریه. یعنی من درسته که در روابط مختلف هم ممکنه متنوع باشه کارم، ولی تو حوزه کسب و کار معمولاً یک سیستم مشخصی با خودم دارم. اما به نظر شما اکثر مردم جزو کدوم دسته هستند؟ گیرندن، بخشندن، داستان چیه؟ ما یه دسته دیگه هم داریم، افرادی که برابری طلب هستن، یعنی سعی میکنن جانب انصاف رو رعایت بکنن، به ازای کمکی که دریافت میکنن میبخشن به دیگران. اینجوری نیستن که فقط استفاده گر باشن، ولی از اون طرف هم معمولا شروع کننده سخاوت و بخشندگی در ارتباط با دیگران نیستن. و ما اکثرمون جزو دسته برابری طلب هستیم، نه بخشنده ایم نه گیرنده ایم، ولی خب در جنس ارتباطات کاریمون معمولا در یک دسته خاص از این ستا هستیم، علارغم اینکه ممکنه در روابط مختلف رفتارهای متفاوتی داشته باشیم. حالا سوالی که پیش میاد اینه که کدوم دسته موفق ترن؟ برگردیم به سوال اولمون. کدوم دسته موفق ترن؟ کدوم دسته بیشتر ضربه میخورن و شکست میخورن و ازشون سوء استفاده میشه؟ همونطور که احتمالاً شما هم انتظار دارید، در بسیاری از رشته ها در قعر نردبان موفقیت افراد بخشنده هستند. ازشون سوء استفاده میشه. افرادی که دائم سعی میکنن به دیگران کمک بکنن و نیازهای دیگران رو بر خودشون محترم و مقدم میشمارن، اما دیگران قدر این رو نمیدونن و یه جورایی اون اتفاقاتی که باید واسه شون نمیفته. اومدن در پژوهش‌های مختلف بررسی کردن. در یک مطالعه 160 مهندس حرفه‌ای در کالیفرنیا رو بررسی کردن، دیدن اونهایی که بیشتر از همه ضریب خطا دارن، عملکردشون ضعیف‌تره و در مجموعه مقیاس‌ها پایین‌تر هستن، افراد بخشنده هستن. یه پژوهش دیگه در مورد 600 دانشجوی پزشکی در بلژیک نشون داده که افرادی که پایین‌ترین نمره‌ها رو دارن اتفاقاً همون افرادی هستن که بیشتر از همه میخوان به بقیه کمک بکنن، جزوه هاشون رو شیر میکنن، مطالب مختلف رو با همکلاسی هاشون به اشتراک میذارن، دانسته هاشون رو. و یه پژوهش دیگه هم در مورد فروشنده ها در کالیفرنیای شمالی نشون داده که بخشنده ها به صورت میانگین 2.5 برابر درآمد کمتری نسبت به گیرنده ها و برابری طلب ها دارن. خب این آمار بسیار تأمل برانگیزه، خیلی ناراحت کننده است. ما قرار نبود کارمون به اینجا بکشه. باورهای دینی به ما میگه که شما اگر بخشنده باشید در نهایت اجرتون باقیه و خدا در اون جایی که باید به شما میبخشه. و از نظر حالا اخلاقی هم بخوایم نگاه بکنیم، ما معمولا بخشندگی رو یک صفت خوب میدونیم، اما چرا در دنیای کسب و کار اوضاع جور دیگه‌ای داره پیش میره؟ اما به این ترتیب اگر بخشنده ها در قعر نردبان موفقیت هستن، کیا روی پله اول ایستادن؟ موفق ترین ها کیا؟ آیا برابری طلب ها هستن؟ آیا گیرنده ها هستن؟ نظر شما در این مورد چیه؟ به صورت خیلی عجیبی موفق ترین ها هم همین دسته بخشنده ها هستن. یعنی ما چه افرادی که تاپ لول هستن در حوزه های مختلف و چه افرادی که در قعر نردبان موفقیت هستن رو زمانی که بررسی میکنیم، میبینیم که هر دو دسته مربوط به گروه بخشنده ها و گروه گیرنده ها و برابری طلب ها یه جایی بین این دوتا نوسان میکنه و این خیلی آمار قابل توجهیه. مهندس های دارای بیشترین بهره‌وری در اون مطالعه‌ای که با هم بررسی کردیم، گفتیم 160 مهندس کالیفرنیایی بودن، هم همون افرادی بودن که بخشنده بودن. در مورد دانشجوهای پزشکی همینطور، گفتیم 600 دانشجوی پزشکی بررسی شدن و دیدن موفق ترین ها هم همون دسته بخشنده ها هستن. و در مورد حتی فروشنده ها، چون در مورد فروش ما فکر میکنیم که یک باور غلطه دیگه، فروشنده ها افرادی هستن که فقط به سود و منفعت خودشون و سازمان خودشون فکر میکنن، اصلا مشتری رو در نظر نمیگیرن و میخوان به بیشترین سود برسن و طرف مقابل رو بهش اهمیت نمیدن. اما دیدن که فروشنده های موفق تر از همه بودن، بیشتر میفروختن، که اتفاقا بخشنده بودن. و اینها بر اساس یک سری تست مشخص شده دیگه، یعنی یک سری سوال ها ازشون پرسیده شده که ببینن این افراد چه باورهایی در یک زمینه مشخص دارن. و جالبه بدونید که داستان شیدر و هورنیک هم همینجا به پایان نرسید. دنی شیدر از این تصمیمی که گرفته بود حالش خوب نبود. فکر میکرد که هورنیک با من خیلی خوب رفتار کرد، اینقدر با آغوش باز با من تعامل داشت، نکنه من تصمیم غلطی گرفتم. ولی خب اضافه کردن هورنیک به کسب و کارش مستلزم این بود که بیاد و سهام بیشتری رو بفروشه و سهم خودش رو کمتر بکنه. اما یکم سنجید و دید ارزشش رو داره. یه بخش دیگه ای از سهامش رو هم فروخت و دیوید هورنیک وارد پروژه شد و دید ای دل غافل، اصلا قضیه اونطوری که فکر میکرد نبود. هورنیک اصلا آدم منعطف مهربون بیش از حد ساده دلی نبود. به جای خودش مشاوره های سختگیرانه ای میداد، در جای خودش سختگیری های خاص خودش رو داشت و بیزینسمن خیلی حرفه‌ای بود. خب جدا از این میدونیم که هورنیک اصلا سرمایه گذار نامبروانی هم هست. یعنی این اولین پروژهش نبود که حالا یه پولی دستش اومده باشه بخواد یه سرمایه گذاری بکنه. نه، یک سرمایه گذار ناماشنا هست و آوازه بخشندگیش و اهل کسب و کار حرفه‌ای بودنش در همه جا پیچیده بود. و شیدر دید که چقدر اضافه کردن هورنیک به کسب و کارش بازی رو عوض کرد. اما میخوایم با همدیگه ببینیم که چرا بخشنده ها موفق ترن و اصلا تفاوت بخشنده های موفق و ناموفق در چیه؟ به هر حال فراموش نکنیم که ما گفتیم در پله های پایین نردبان موفقیت هم همین افراد بخشنده بودن. چه تفاوتی در این دو نوع بخشندگی وجود داره که حالا قراره با همدیگه در ادامه در موردش صحبت بکنیم؟ میدونید علت این که این موضوع برای ما باورپذیر نیست اینه که ما فکر میکنیم بخشنده ها نمیتونن آتش موفقیت داشته باشن. یعنی کسی که به دیگران اهمیت میده انگار دیگه خودش رو بیخیال شده، اما این درست نیست. فراموش نکنیم که هر سه دسته میتونن به موفقیت برسن، هم بخشنده ها، هم برابری طلب ها و هم گیرنده ها. اما مسئله اینه که وقتی بخشنده ها به موفقیت میرسن، دیگران نه تنها ناراحت نمیشن، بلکه خوشحال میشن، تشویقشون میکنن، حمایتشون میکنن و از برنده شدن بخشنده ها به دیگران هم خیر زیادی میرسه. اینجوری نیست که فقط خودشون برنده بشن. در طرف مقابل گیرنده ها چجوریان؟ وقتی که گیرنده ها برنده میشن معمولا یک نفر باخته. یعنی یه موقعیت وین داریم، یه موقعیت لوز داریم. ولی در شرایطی که بخشنده ها برنده میشن انگار وین وینه، من میبرم و در نهایت کمک میکنم که تو هم ببری در بازی های خودت. این رفتاری که بخشنده ها دارن، معمولا از بردن گیرنده ها افراد خوشحال نمیشن، هیتشون میکنن، انتقاد میکنن و معمولا احساس خوبی در نگاه عموم هم ایجاد نمیکنه. اما بخشنده ها اینطوری نیستن، مردم تشویقشون میکنن، حمایتشون میکنن و مثلا کارآفرین ها میدونن زمانی که به هورنیک مراجعه میکنن و هورنیک بهشون پیشنهادی میده، بی برو برگرد به سود اونها هم به صورت جدی فکر میکنه، برخلاف بعضی از سرمایه گذارها که قرارداد رو جوری تنظیم میکنن که اکثر سود برای خودشونه و طرف مقابل رو اصلا در نظر نمیگیرن. هورنیک اینطوری نیست، همیشه هوای طرف مقابل رو داره و یک نام خوش آوازه است در دنیای کسب و کار. این بسیار مهمه. در ادامه هم در مورد این موضوع با هم بیشتر صحبت میکنیم. این شاید مهمترین چیز هست. حالا جدا از اون موقعیت های یک به یکی که بررسی میکنیم، اینه که هورنیک به چی شناخته میشه؟ بابت اینکه اینقدر به کسب و کارهای نوپا کمک کرده به بخشندگی شناخته میشه و این باعث میشه که افراد بخشنده فرصت هایی پیش پاشون قرار میگیره که افراد گیرنده و برابری طلب ازش بهره مند نمیشن. این خوش آوازگی، این خوشنامی که آقای دیوید هورنیک داره باعث میشه پیشنهاداتی دریافت کنه که افراد حاضر نیستن به یک فرد گیرنده ارائهش بکنن و این موضوع مهمیه. یکی از مزایا و علل موفقیت افراد بخشنده اینه که بابت این نام نیکی که از خودشون به جا گذاشتن پیشنهادهای خیلی بهتری دریافت میکنن. یعنی اولویت افراد هستن مثلا در حیطه سرمایه گذاری که با هم بررسی کردیم. میدونید یه جورایی بخشنده بودن برای مسابقه 200 متر جواب نمیده، ولی برای 2 ماراتن بهترین ایده است، چون یک مسافت طولانی هست و شما یک بازه به دیگران کمک میکنی و میدونی که در ادامه هم تو نیاز به کمک داری و از قضا اکثر رقابت ها و ماجراجویی هایی که ما در زندگی دنبال میکنیم بیشتر 2 ماراتن هستن نه 200 متر. اینجوری نیست که یه بار تو یک موقعیتی بری قرار بگیری و دیگه تموم شه نتیجه‌اش مشخص بشه. ماراتون شما دائم باید تا خط پایان بری و اصلا خط پایانی وجود نداره. یه سری ایستگاه ها هست که مثلا شما در پایان دور 5 کجایی، تو 20 سالگی چیکار کردی، در پایان دور 10 کجایی، در پایان دور 30 کجایی، ولی پایانش با پایان زندگی ماست. اکثر بازی های زندگی 2 ماراتن هستن و در 2 ماراتن بخشندگی به مراتب استراتژی بهتری نسبت به گیرندگی هست. شاید در 200 متر شما عجله داشته باشی، صرف این که بدوی حتی حق دیگران رو بخوری و هر جور که شده سریعتر به مقصد برسی چیز بدی نباشه، تو رو به نتیجه راحتتری برسونه. اما در مسابقه ای که ماراتون هست این سیستم جواب نمیده و شما گیر میکنه کارت به دیگران. باید حواست به این موضوع باشه. اما در مورد دانشجویان پزشکی داستان چی بود؟ چرا این تفاوت معنادار وجود داشت؟ داستان اینه که دانشجویان در ترمهای اول بیشتر درسهاشون تئوری بود و هر چقدر که رفتن جلو کارها عملی شد، کار تیمی مهمتر شد و دیگه اونجا اون افرادی که بخشنده بودن بیشتر به دیگران کمک میکردن و ارتباطات سازنده تری داشتن، طبیعتاً به دستاوردهای بزرگتری میرسیدن و عملکرد بهتری داشتن. میدونید داستان جای جالب میشه که در سالهای اول تحصیل ارتباط بین بخشندگی و موفقیت کم بازنده بودن در بازیه رشته پزشکی که دارن دنبال میکنن از ارتباط بین سیگار و سرطان ریه معنادارتر بود. یعنی تصور کنید که اگر این واحد تحقیقات نشون داده باشه که سیگار باعث سرطان ریه میشه، 2 واحد مشخص شده بود که افرادی که بخشنده هستن قرار عمل کرده ضعیفی داشته باشن. اما به یک بار این بازی کاملا تغییر میکنه و هر چقدر که درس ها عملی تر میشه، افراد در موقعیتی قرار میگیرن که نیاز به مشارکت دارن، نتایجشون بهتر میشه و به دستاوردهای بیشتری میرسن. یه تحقیق دیگه که انجام شده دیدن که افراد در محل کار 3 برابر بیشتر از این که بخشنده باشن ترجیح میدن که برابری طلب باشن تا ازشون سوء استفاده نشه. میدونید ما زمانی که با فرزندانمون صحبت میکنیم دائم از بخشندگی حرف میزنیم، تبلیغش میکنیم و چیز خوبی میدونیمش، اما وقتی که مثلا به بازار کتاب نگاه میکنیم، این که کتابهایی مثل هنر جنگ نوشته سانتزو، کتاب 48 قانون قدرت رابرت گرین پرفروشترین ها هستن و کتابهای نامبروان این حوزه محسوب میشن، نشون میده که ما زیاد هم در بزرگسالی خودمون اعتقادی به بخشندگی نداریم. احساس میکنیم که بخشنده ها مورد سوء استفاده قرار میگیرن و دوست داریم حالا حتی اگر جزو گیرنده ها نباشیم، پژوهش ها نشون داده که 3 برابر بیشتر از بخشنده بودن دوست داریم برابری طلب باشیم و این موضوع خیلی حائز اهمیتیه که نشون میده ما داریم یک فرصت خوب رو از خودمون دریغ میکنیم. تو فصل دوم کتاب که در مورد شبکه سازی هست، آقای آدام گرانت به این اشاره میکنه که افراد گیرنده جلوی بزرگتر از خودشون بخشنده میشن و جلوی کوچکتر از خودشون سوء استفاده گر. یه مثال خیلی قشنگ در این مورد میزنه، مثال شرکت انرژی انران، که ما مثال این شرکت رو در اپیزودی که کتاب طرز فکر نوشته کارول دوک رو بررسی کردیم هم بهش پرداختیم. اونجا در مورد این صحبت کردیم که انران سیاستش رو گذاشته بود بر ستایش استعدادها. اینقدر تموم افرادی که استخدام می‌کردن افراد مستعد و با حقوق بالا بودن که این افراد اصلاً می‌ترسیدن اشتباهات خودشون رو بپذیرن، دائم به جای اینکه سعی کنن بهتر باشن سعی می‌کردن که خوب به نظر برسن. یه جورای انگار اشتباهاتشون رو با پا هول می‌دادن زیر فرش که کسی نبینه و سعی می‌کردن بی‌نقص به نظر برسن و این اثر خودش رو گذاشت. و در نهایت شرکت انران در اثر سوء مدیریت‌هایی که صورت گرفت، با اینکه یکی از شرکت‌های نامدار و بزرگ حوزه انرژی بود، ورشکسته شد. اما مثالی که در این کتاب می‌خوایم بررسی بکنیم در مورد خود مدیر اون شرکت انران آقای کنلی هست که یک فرد بسیار گیرنده بوده. فردی که دائم سعی می‌کرده که از پرسنلش سوء استفاده بکنه و اهل ظاهرسازی، یعنی حتی زمانی که خبرنگاران یا حالا کارشناسان مختلف به محل کسب و کارشون می‌اومدن، علکی از قبل با همکارانش جوری صحبت میکرده و هماهنگ میکرده که وانمود کنید خیلی سرتون شلوغه و اصلا فرصت صحبت کردن ندارید، خودتون رو خیلی سرشلوغتر از اون چیزی که هستید نشون بدید، علکی رو کیبوردتون یه چیزایی تایپ بکنید، سایت رو رفرش بکنید و مشغول باشید که خیلی خوب به نظر برسید. و این یکی از ویژگی های افراد گیرنده است، افرادی که دائم در حال ظاهرسازی هستند و جلوی بزرگتر از خودشون متواضع میشن و حتی با بخشندگی کمک میکنن، ولی جلوی افرادی که کوچکتر از خودشون هستن سوء استفاده گر میشن، حقوق کارمندان رو به جا پرداخت نمیکنن و دیگه همون داستانهایی که زیاد در زندگیمون همه دیدیم. ما اغلب تصور میکنیم که بیشترین کمک رو در روابطمون از روابط قویمون میگیریم، یعنی افرادی که به ما نزدیکتر هستن بزرگترین کمک ها رو به ما میکنن. اما یک جامعه شناسی که از دانشگاه استنفورد هست به اسم آقای مارک گرانووتر میاد یک پژوهش خیلی جالبی در این زمینه انجام میده و این باور رو به صورت جدی زیر سوال میبره. میاد با افرادی که مشاغل مدیریتی فنی داشتن و اخیراً شغلشون رو از دست دادن مصاحبه میکنه. میبینه که 17% افراد شغل جدیدشون رو از طریق روابط قوی که داشتن به دست آورده بودن، یعنی افراد نزدیکشون، اقوام درجه 1، دوستانی که صمیمی هستن. اما به صورت عجیبی دید که 28% افراد شغلشون رو از طریق روابط ضعیفشون به دست آوردن، یعنی اون فامیل خیلی دور، اون دوستشون که زیاد هم با هم ارتباط صمیمی نداشتن یک پیشنهاد شغلی خوب بهشون ارائه کرده و تونستن دوباره به این بازی برگردن. خیلی عجیب نیست؟ انگار یه جاهایی روابط ضعیف ما بیشتر از روابط قوی ما به ما سود میرسونن. میدونید رابطه های قوی پیوند های محکمی برای ما فراهم میکنن، تو روزای سختمون معمولا کنارمونن، بهمون دلگرمی میدن و خیلی ارزشمنده. اما رابطه های ضعیف یه جورایی مثل پل عمل میکنن و باعث میشن ما به نواحی و افرادی دسترسی داشته باشیم که در حالت عادی در دسترس ما نبودن. چون میدونید ما افرادی که باهاشون ارتباط قوی و نزدیک داریم، خب شبکه ارتباطیشون خیلی شبیه ماست، جنس کارهایی که انجام میدن مثل ماست و کلا وجه اشتراک زیادی باهاشون داریم. معمولا فرصت‌های زیادی رو نمی‌شناسن که همین الان خود ما ندونیم. اما افرادی که باهاشون ارتباط ضعیف‌تری داریم، از قضا با توجه به تفاوت‌هایی که با ما دارن و وجه اشتراک کمشون، با یک شبکه ارتباطی خیلی بزرگتری در ارتباط هستن و میتونن ما رو به جاهایی برسونن که افراد با شبکه قوی نمیتونن، چون اونا بغل خودمان نمیتونه منو دور ببره، اما اون کسی که خودش دورتر هست و با افراد دیگه شبکه داره، اون میتونه من رو به جاهایی برسونه که در حالت عادی نمیرسیدم. اما چرا ما سراغ فعال کردن روابط خفته نمیریم؟ چون برابری طلب ها معتقدن که اول باید یک نفر یک کمکی ازشون بخواد تا بعدن بتونن ازش درخواست کمک بکنن. مگر نه کفه ترازو رو به هم زدن و رفتن به سمت گیرنده بودن. اما بخشنده ها از این بندها رها هستن. چون ذهنیت فرد از ابتدا این بوده که من هر جایی که لازم باشه به افراد کمک میکنم، معتقده که حالا دیگران به من کمک میکنن و من هم در جای خودش اگر نیازی به کمک داشته باشن چند برابر بهشون کمک میکنم در ادامه، چون تا به حال اینجوری بودم. یعنی زیاد در قید و بند این تفکرات نیستن که حالا اول دیگران از من یه چیزی بخوان زش نشه، چون میدونه که خودش اهل سوء استفاده کردن نیست. هر جا کمکی از یک نفر گرفته شاید قبلش بهش 10 برابر کمک کرده و اگر همینطور نبوده بعدها براش جبران کرده. زیاد ذهنیت دنبال این نیست که بخوان این دوتا کفه ترازو رو با هم متعادل کنن، میبخشن و میدونن که در جای درستش هم بهشون بخشیده میشه و افرادی که بخشنده هستن بیشتر سراغ زنده کردن و فعال کردن اون روابط خفته و ضعیف میرن. و میدونید یه جورایی بخشنده ها دنبال تبادل ارزش نیستن، دنبال خلق ارزشن. بخشنده ها شبکه سازی میکنن و کیکی که روی میز هست رو بزرگتر میکنن که افراد بتونن تیکه های بیشتری ازش بردارن. این خیلی نکته مهمیه ها. افراد گیرنده که میرن سریع تیکه از کیک رو برمیدارن میخورن، میرن که تا تموم نشده من سهم خودم رو خورده باشم. افراد برابری طلب نگاه میکنن ببینن بقیه دارن چیکار میکنن، یه تیکه متعادل برمیدارن. ولی افراد بخشنده استعاره است دیگه، در واقع کیک رو بزرگتر میکنن که تکه‌های بیشتری به همه برسه، سفره رو انگار بزرگتر و رنگین‌تر میکنن. و خب این خیلی ویژگی مهمی هست که کاش همه ما در جهتش حرکت بکنیم. ماتش سرن یه تحقیقی رو روی شرکت‌های اسلوونیایی انجام داده و مشخص شده که کارکنانی که دانش خودشون رو از همکارانشون پنهان میکنن به سختی میتونن به ایده‌های خلاق و جدید برسن، چون همکارانشون هم عمل متقابلی انجام میدن دیگه، ایده هاشون و چیزهایی که بلدن رو از اونها مخفی میکنن، باشون به اشتراک نمیذارن و در نتیجه همون که گفتیم میشه، به اطلاعات جدید دسترسی ندارن، صرفا همون چیزهایی که از قبل میدونن، اون خرد محدود در اختیارشونه. ولی افرادی که بخشنده هستن چون دائم میبخشن، یه جاهایی ممکنه یک سری از افراد گیرنده باشن و سوء استفاده بکنن، اما در عین حال مزایای زیادی هم در اختیارشون قرار میگیره. شما تصور کنید اگر شما بخشنده باشید، بخشنده ها که به شما کمک میکنن هیچ، افراد برابری طلب هم چون از شما خیر دیدن یه جورایی به تکاپو میافتن که این رو جبران بکنن و به شما کمک بکنن و ایده های اون دسته رو هم در کنار خودتون دارید. پس تحقیق ماتش سره نشون میده که افرادی که بخشنده هستن در محیط کارشون خلاقتر هم هستن، اما افرادی که گیرنده هستن و به دیگران کمک نمیکنن، دیگران هم بهشون کمک نمیکنن و اطلاعاتشون رو با اونها به اشتراک نمیذارن. یه پژوهش خیلی قشنگ دیگه ای روانشناسان در کانادا انجام دادن، آقای مایکل راس و فیور سیکولی. از شرکت کنندگان خواستن به آخرین رابطه یا ازدواج فعلیشون فکر کنن و بگن که چند درصد کارها بر عهده اونهاست. سوال خیلی جالبیه ها. یعنی همین الان از شما بپرسن از آخرین رابطه‌ای که داشتید یا ازدواجی که فعلا دارید، چند درصد کارها در زندگی روزمره بر عهده شماست؟ روانشناسا متوجه شدن که از هر 4 زوج 3 زوج به عددی بیشتر از 100% میرسن زمانی که این میزان مشارکتی که از خودشون تصور میکنن رو با هم جمع میزنیم. یعنی هر کسی معتقده که من نقش بیشتری در این رابطه دارم، بیشتر کارها بار اصلی بر دوش منه و مشارکت خودشون رو بیش از اون چیزی که واقعا هست نشون میده، اندازه گیری میکنن دیگه. حالا کاری نداریم که 50-50 هست یا نه، بالاخره یکی داره اشتباه فکر میکنه که جمعش بیشتر از 100% شده. و به این گفته میشه سوگیری مسئولیت. سوگیری مسئولیت یعنی من نقش خودم رو در پدیده ها بیشتر از اون چیزی که واقعا هست در نظر میگیرم. میدونید مشکل اینجاست که ما 0% رفتار خودمون رو میبینیم، پشت صحنه زحماتی که کشیدیم در اون ارتباط رو شاهدش هستیم، اما از جزئیات زحماتی که طرف مقابل کشیده زیاد خبر نداریم. اون افکاری که با خودش داشته، اون کلنجارهایی که رفته تا این کار رو انجام بده نمیبینیم و در نتیجه فکر میکنیم چون من میدونم که خودم چقدر اذیت شدم و نمیدونم که اون چقدر اذیت شده، پس لابد من بیشتر اذیت شدم دیگه. اما این غلط. این چیزیه که در نهایت خیلی از رابطه ها رو هم با بنبست روبرو کرده. راهکار جلوگیری از سوگیری مسئولیت چیه؟ تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که قبل از این که بخوایم نقش خودمون رو در اون ارتباط، حالا چه کاری، چه در محیط خانواده، چه با پدر و مادر و خواهر و برادرمون، هر جوری که هست، قبل از این که نقش خودمون رو در نظر بگیریم، باید یک لیستی تهیه بکنیم از زحماتی که طرف مقابل کشیده، از اون کارهایی که اون انجام داده که من زمانی که این رو میبینم از اون حالت ناخودآگاه، اون خطای شناختی سوگیری مسئولیتی که در ذهن من وجود داره خارج بشم، با چشم خودم ببینم که ببین چقدر زحمت کشیده، ببین چه جاهایی فداکاری کرده برای تو. آهان، پس حالا که میبینم نقش من بیشتر از اون هم نبوده، نمیگم حالا کمتر از اون بوده، ولی اون هم خیلی زحمت کشیده در این ارتباط و این باعث میشه که ما از سوگیری مسئولیت فاصله بگیریم. حالا روانشناسا اومدن این استراتژی رو آزمایش هم کردن، خیلی جالبه. میگه شما یک گروه 3 تا 6 نفره رو دور همدیگه جمع بکنید و از هر یک از اعضا بخواید تا درصد کل کاری که انجام میده رو برآورد کنه و بعداً جمع بزنید درصدا رو که هر کسی معتقده چقدر از کار کلی که در گروه هست بر عهده اونه. وقتی که یک گروه 3 تا 6 نفره رو دور هم جمع میکنید، میانگین این جمع هایی که زده شده چیزی حدود 140% و بیشتر از اون رو نشون داده، یعنی مثبت 140%. افراد 40% در مجموع بیشتر از اون 100% واحدی که وجود داشت نقش خودشون رو برآورد کردن. حالا جمع موارد هست دیگه، یعنی اکثر افراد فکر میکردن که من دارم بیشتر کار میکنم، وقتی این درصدهاشون رو جمع زدیم از 100% 40% بیشتر شده. اما اگر ازشون بخواید که قبل از اینکه مشارکت خودشون رو اعلام بکنن بیان این لیست رو بنویسن و زحمات بقیه رو هم ببینن بقیه چی کار کردن، مجموعه اینها به کمتر از 123% رسیده. خب خیلی قابل توجه دیگه، تقریبا 17% بهبود داشتیم در این زمینه. تازه این میانگین هست، در خیلی از جوامع این اثر بیشتر بوده و طبیعتا در یک سری از جوامع هم کمتر بوده. پس این راهکار جواب میده، پژوهش پشتشه و اومدن بررسی کردن روانشناسان و خیلی میتونه به ما کمک بکنه. یه پژوهش خیلی جالب دیگه ای فرانچسکا جینو از دانشگاه هاروارد و فرانک فلین از دانشگاه استنفورد انجام دادن و به این سوال پرداختن که فرستنده ها و دریافت کننده های هدیه ها نسبت به کادوهای از پیش تعیین شده و کادوهای متمایز چطور واکنش نشون میدن. یعنی اومدن یک آزمایش با 90 نفر شرکت کننده رو انجام دادن، افراد رو به دو گروه فرستنده کادوها و گیرنده ها تقسیم کردن. افرادی که قرار بوده کادو بگیرن 24 ساعت وقت داشتن که از سایت آمازون 10 محصول با حدود قیمت 20 تا 30 دلار رو به اون ویش لیست یا اون چیزهایی که دوست دارن اضافه بکنن، به اون کادوهایی که دوست دارن بگیرن و اومدن روانشناسان این داده ها رو، این لیست رو در اختیار اون 45 نفر دسته دوم گذاشتن که خودشون دو گروه بودن. یک گروه افرادی بودن که قرار بوده هدیه متفاوت با این لیست هدیه ها بخرن و یه گروه دیگه هم افرادی بودن که قرار بوده یکی از همین هدیه ها رو انتخاب کنن و برای اون دسته اول بگیرن. می‌خواستن ببینن که افراد چه جوری واکنش نشون میدن نسبت به کادوهای از پیش تعیین شده. آیا اون کسایی که قرار کادو بدن متمایلن یا آیا اون کسایی که قرار کادو بگیرن بیشتر دوست دارن سورپرایز بشن یا دوست دارن همون کادویی که خودشون گفتن رو بگیرن. نتایجش خیلی جالبه. افرادی که قرار بوده کادو بدن اکثرشون تمایل داشتن که خارج از این لیست عمل بکنن، یعنی بیان یک کار خلاقانه تر بکنن، بگن اینا رو که خودش گفته من میخوام سورپرایزش بکنم، یه چیزی بگیرم که انتظارش رو نداره. اما به صورت عجیبی افرادی که کادو میگرفتن اتفاقا دوست داشتن که اون کادوهایی رو بگیرن که خودشون از قبل در لیست اعلام کردن و اصلا دنبال سورپرایز شدن نبودن. این یک درس بزرگ از این کتاب برای زندگی ماست. یعنی همین الان اگر این اپیزود رو به پایان برسونیم شما همین یک مطلب رو یاد گرفته باشید، کیفیت ارتباطاتتون در اون هدیه هایی که میدید خیلی بالاتر رفته که آقا افراد بیشتر از اینکه دوست داشته باشن سورپرایز بشن دوست دارن اون چیزی که خودشون گفتن رو بهشون هدیه بدید. علت چیه؟ ما زمانی که میخوایم خودمون رو جای دیگران بذاریم و براشون هدیه بخریم نمیتونیم تمام و کمال از اون ظرف وجودی خودمون خارج بشیم و کاملا خودمون رو در جای اون طرف مقابل بذاریم، بلکه تو اون حالت خودمون میمونیم، باز همون چیزهایی که خودمون بیشتر دوست داریم رو برای اون فرد میخریم و این باعث میشه که خب فرد درست خوشحال میشه اما اونقدر هم شگفت زده نشه نسبت به چیزهایی که خودش دوست داشته. اما اگر اون لیستی که از قبل تهیه شده رو بگیریم، هم ما کارمون ساده تره و نیازی نیست که فکر کنیم چی بگیریم، هم طرف مقابل بیشتر خوشحال میشه. خیلی مطلب جالبیه دیگه. و تو فصل بعدی کتاب ابتدا با یک نقل قول از گوته شروع میکنه. میگه وقتی که با انسانها همونطور که هستند رفتار میکنیم، کاری میکنیم که از چیزی که هستند بدتر بشن. ولی وقتی با اونها بر اساس ظرفیتهاشون رفتار میکنیم، کمک میکنیم که رشد کنن و اون اتفاقی که باید رقم بخوره. خیلی جالبه ها. یعنی میگه اگر با افراد بر اساس چیزی که همین الان هستن رفتار بکنیم، معمولاً رفتارهاشون رو به ضعیف‌تر شدن میره، کوچیک‌تر میشن. اما وقتی که ظرفیت‌ها رو در نظر می‌گیریم، به پتانسیل افراد توجه می‌کنیم، بیشتر رشد می‌کنن. این در رشته‌های شغلی مثل روانشناسی، کوچینگ، مشاوره کسب و کار خیلی اهمیت داره. معلم‌های مدرسه حتی. یه پژوهش جالب هم در این زمینه انجام شده. قبل از اینکه این پژوهش رو با هم بررسی بکنیم، تو دهه 1980 روانشناسی به نام بنجامین بلوم اومده روی موسیقیدان‌ها، دانشمندان و ورزشکاران نامبر وان سطح دنیا یک پژوهشی انجام داده. حالا ما اینجا قراره با هم دیگه اون گروه پیانیست‌ها رو بررسی بکنیم. تیم بلوم با 21 پیانیست کنسرت که به فینال مسابقات بین‌المللی راه یافته بودن مصاحبه می‌کنه و متوجه میشه که این افراد ظاهراً یک استعداد خام عجیب و غریب نداشتن. یعنی اینجوری نبوده که در مراحل استانی و در مراحل کشوری در ابتدا و سنین پایین به موفقیت‌های خیلی بزرگ برسن و از قبل بدونن که اینا قرار نامبر وان باشن. و یه نکته جالب دیگه این که اکثر این افراد از ابتدا توسط یک متخصص حرفه‌ای در زمینه پیانو آموزش ندیده بودن، بلکه توسط یک فردی که یه درجاتی از اون ساز رو در محله خودشون بلد بوده یاد گرفتن پیانو رو. و این خیلی جالبه دیگه، یعنی اون افرادی که به موفقیت‌های بزرگ رسیدن الان پیانیست‌های تاپ لولی بودن در اون کشور و این پژوهشی که انجام شده از ابتدا استعداد خام عجیب و غریبی نداشتن، بلکه آموزش دیدن در طی مراحل و این در نظر گرفتن پتانسیل ها باعث شده که به اون نقطه‌ای که باید برسن. و یه پژوهش خیلی ماندگار و درجه یکی که آقای رابرت روزنتال در دانشگاه هاروارد انجام داده که به همین مفهوم میپردازه. 18 کلاس درس مختلف دانش آموزان در یک مدرسه سان فرانسیسکو را از مهد کودک تا کلاس پنجم میشینه بررسی میکنه و یک آزمون توانایی شناختی دانشگاه هاروارد رو ازشون میگیره. هدف اینه که مهارت‌های زبانی و استدلالی این دانش آموزان رو بسنجه. پس چی شد؟ آقای رابرت روزنتال از دانشگاه هاروارد میاد 18 کلاس درس مختلف از پایه‌های مهد کودک تا کلاس پنجم رو در سان فرانسیسکو یک آزمون توانایی شناختی هاروارد ازشون میگیره. روزنتال و مدیر مدرسه نتایج این تست ها رو با معلمان به اشتراک میذارن و میبینن که حدود 20% این دانش آموزان ظرفیت تبدیل شدن به یک نخبه یا شکوفا شدن در حد اعلا رو دارن. آمار قابل توجهی. و وقتی که یک سال بعد دوباره از دانش آموزان همون تست هاروارد گرفته میشه، اون افرادی که گفته شده بود که پتانسیل نخبه شدن، ظرفیت شکوفا شدن رو دارن، 12 نمره نسبت به سال گذشته در اون آزمون بهتر عمل کرده بودن در مقایسه با دانش آموزان معمولی که 8 نمره بهتر عمل کرده بودن، چون به هر حال یک سال با این دانش آموزان کار شده دیگه. سال بعد اون افرادی که پیش بینی میشد نخبه باشن 4% بهتر عمل کرده بودن و سالهای بعد این درصد باز بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. و میان تست IQ میگیرن، میبینن که 15 واحد بیشتر از همکلاسی هاشون افزایش نمره داشتن در تست هوش، یعنی باهوشتر شدن. سال بعد میشه 10 نمره و این متغیره، ولی به صورت معناداری در طی این سالها افرادی که گفته شده بود گروه نخبه هستن و در آزمون ابتدایی بهتر عمل کرده بودن، رشد نمره بیشتری داشتن، افزایش نمره بیشتری داشتن و باهوشتر شده بودن. خب ما ممکنه با شنیدن این پژوهش بگیم که خب چی منطقیه دیگه، این افراد از اول نخبه بودن و دائم هم هی این نبوغشون شکوفا شد و بهتر از قبل هم عمل کردن. اما داستان این نیست. ماجرا اونجای جالب میشه که آقای روزنتال کاملا تصادفی اعلام کرده بود که این 20% دانش آموزان پتانسیل نخبه شدن دارن و اصلا نخبه ای در کار نبود. نمره این افراد در ابتدا بهتر از سایری نبود و این خیلی جالبه. یعنی در واقع معلمان دچار یک پیشگویی خودکامبخش شدند، چون فکر می‌کردند که این دانش آموزان نابغه هستند، سر صبرتر باهاشون صحبت می‌کردند، تمرین‌های پرفشارتر و فشرده‌تری بهشون می‌دادند و انتظارات بالاتری داشتند و در نتیجه این دانش آموزان هم رشد بیشتری رو تجربه می‌کردند. مگر نه خبری از استعداد و هوش بیشتر نبود در ابتدا. خیلی جالبه و معلمان هم اصلا از این خبر نداشتن که این 20% کاملا تصادفی اعلام شده. پس برگردیم به صحبت گوته که اگر ما با افراد بر اساس پتانسیل هاشون رفتار بکنیم، نه بر اساس چیزی که فعلا هستن، رشد خیلی بیشتری رو تجربه میکنن و افراد بخشنده این گونه هستن. یعنی مدیرانی که بخشنده هستند در محیط کار نه صرفاً بر اساس چیزی که فعلاً فرد هست، بلکه بر اساس پتانسیلی که درش میبینن باهاش رفتار میکنن و کمک میکنن که رشد بیشتری رو تجربه بکنن. اما افراد گیرنده دائم سعی میکنن که کارمندانشون رو پایین تر از خودشون نگه دارن که نکنه یه زمانی رشد کنن و بیان جای خودشون رو بگیرن. افراد برابری طلب هم یه حالت متعادلی دارن. یه وقتایی میگن که حالا بذار ببینیم چی از خودش نشون میده. اگر استعداد نشون میده من هم یه جاهای هواش رو دارم. ولی در نهایت مدیران بخشنده هستن که در این ژانر برنده قاطع هستن. و در فصل بعدی یه پژوهش خیلی جالب دیگر آدام گرانت نقل میکنه. یه جورایی بیشتر تجربه فردی خود آدام گرانت هست. میگه من تو سن 26 سالگی 2 سال بعد از گرفتن مدرک دکترای روانشناسی سازمانیم ازم دعوت شد تا یه کلاس 4 ساعته برای فرماندهان ارشد نیروی هوایی آمریکا برگزار بکنم و در مورد این صحبت بکنم که چجوری به پرسنلشون انگیزه بدن. میخوایم به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا برای ارتباط و اثرگذاری قوی لزوماً باید با اعتماد به نفس و لحن تهاجمی صحبت بکنیم؟ آدام گرانت میگه من تو 26 سالگی 2 سال بعد از اینکه مدرک روانشناسی سازمانیم رو در درجه دکترا گرفتم ازم خواسته شد که با این فرماندهان ارشد نیروی هوایی کلاس 4 ساعته برگزار بکنم. و خیلی مهمه که بدونیم که در سازمان‌های نظامی همیشه ارشدیت و سن بالاتر و درجه بالاتر داشتن یک ارزش مهمه. و میگه من هیچ گونه ارشدیتی نسبت به این افراد نداشتم، چه از نظر سنی و چه از نظر تجربه کاری. و این افراد مخوفی بودن، همه نیکنیم‌ها و القاب خیلی بزرگی داشتن، عملیات‌های خیلی بزرگی رو مدیریت کرده بودن و من انگار جوجه بودم در مقابل اونها. میگه من برای اینکه اعتماد به نفسم نیفته، برخلاف عادتی که خودم معمولا در کلاس ها داشتم و سعی میکردم همیشه با یکی از تجربیات شکستم کلاس رو شروع بکنم که با دانش آموزان بیشتر همراه بشم، بدونن که همه مثل هم هستیم و گاردشون بیاد پایین. اتفاقا اینجا با یک لحن تهاجمی شروع کردم، چون یه ترم وقت نداشتم، یه کلاس 4 ساعته داشتم و این افراد هم همه از من بزرگتر بودن، چه از نظر تجربه کاری و چه از نظر سنی. شروع کردم پرتمطراق از مدارکم و مدارجم صحبت کردم، کلن داشتم با یک لحن تهاجمی و یه جورایی برتری طلبانه صحبت میکردم و تجربیاتم رو منتقل میکردم که من فلان کردم، من بسار کردم و شروع کردم به صحبت کردم. میگه من در پایان همه کلاس هایی که برگزار میکنم یک فرم نظرسنجی به اون دانشپذیرانی که سر اون کلاس بودن دادم و به این فرماندهان ارشد نیروی هوایی همین فرم رو دادم و دیدم که اکثر افراد میانگین صحبت‌هاشون این بود که مشخص بود که این مدرس یه چیزایی بلده، یه درسایی خونده، ولی من زیاد نتونستم ازش کمک بگیرم، زیاد برای من فایده‌ای نداشت، من استفاده نکردم. و چی با خودش فکر کرده بود؟ این می‌خواست به ما یاد بده که با نیروهامون باید چجوری رفتار بکنیم؟ من خودم این سال سابقه مدیریتی دارم. و یه جورایی عملاً این پلن آدام گرانت شکست خورد. اما میگه من یک فرصت خیلی خوبی واسم پیش اومد. مدت کمی بعد از اون کلاسی که برگزار شد ازم خواسته شد که یک جلسه دیگه با یک گروه دیگه برگزار بکنم و این بار اومدم یک رویکرد کاملا متفاوتی رو انتخاب کردم و کلاسم رو با شوخی شروع کردم. تا اومدم شروع بکنم بهشون گفتم که حتما شما هم با خودتون فکر میکنید که یه پسر بچه 12 ساله چی میخواد در مورد مدیریت نیروها به ما یاد بده. یه لحظه کلاس در سکوت مطلق فرو رفت و ترسیدم، گفتم خدایا این چه استراتژی بود که من در پیش گرفتم. اما چند ثانیه بعد همه از خنده منفجر شدن و اونا هم با من یه سری شوخی هایی کردن و دیگه صحبتمون رو شروع کردیم. من همون حرف هایی که در جلسه قبلی زده بودم رو زدم، چون طبیعتا اطلاعاتم که در این فرصت کم تغییری نکرده بود و اونها هم که مجددن یک سری نظامی هایی بودن که ارزش ذهنیشون ارشدیت بود. اما در پایان کلاس که من فرم رو دادم بهشون، اکثر افراد استقبال کردن، خیلی خوششون اومده بود از این کلاسی که برگزار شده بود و گفته بودن که خیلی کلاس مفیدی بود. خیلی جالب نیست؟ به ما گفته شده که در هر موقعیتی که قرار گرفتی پر اعتماد به نفس با سر بالا برو جلو و خیلی فخر بفروش، خودت رو برتر از دیگران نشون بده، با اعتماد به نفس صحبت کن. که حالا با اعتماد به نفس صحبت کردن بد نیست، ولی باید در مورد راهکارهاش و استراتژیاش صحبت کنیم. یه جایی تصور ما نسبت به اعتماد به نفس غلطه. اعتماد به نفس میگه که آقا تو بدون که توانمندی، بدون اون جایی که هستی واقعا هستی. یعنی اگر مثلا 30 واحد توانمندی در یک حوزه داری، این 30 واحد رو به رسمیت بشمار. فکر نکن 5 واحد توانمندی داری. معنیش این نیست که حالا اگر 30 واحدی هستی فکر کن 60 واحد توانایی داری در اون حوزه. ولی خب این باور عمومه دیگه که فخر به فروش مقتدرانه و با لحن تهاجمی صحبت کن که همه ازت حساب ببرن، خصوصا در جاهایی که تو از اونها پایین تری. اما داستان این نیست. گیرنده ها همیشه نگرانن که نکنه نشون دادن ضعفشون اون برتری و سیطره‌ای که میخوان بر دیگران داشته باشن رو از بین ببره. اما بخشنده ها اصلا دنبال برتر از دیگران بودن نیستن. نمیخوان بر کسی سیطره داشته باشن و در نتیجه مشکلی با نشون دادن آسیب پذیریشون هم ندارن. موضوع اینه که نشون دادن آسیب پذیری تنها زمانی کار آمده که مخاطب سایر سیگنال های شایستگی و توانمندی رو از رفتار شما بگیره. یعنی اگر اون مخاطبینی که سر کلاس نشستن ببینن من آدم توانمندی هستم، ببینن من دانش زیادی دارم، پژوهش کردم، تحقیق کردم در مثال آدام گرانت، و حالا خودش میاد خودش رو آسیب پذیر نشون میده و یه جاهایی با خودش شوخی میکنه و خودش رو بی نقص نشون نمیده، این باعث اثرگذاری بیشتر میشه. اما اگر مخاطب سیگنال شایستگی رو از شما دریافت نکنه و فکر نکنه که شما آدم درستی هستید، درجه یکی هستید در یک حوزه، و حالا در کنار این بیاد آسیب‌های متفاوت شما، آسیب‌های متعدد شما نمایان بشه که آقا تو پغم زیاد میزنی، بلدم نیستی ارائه بکنی، همش داری از رو اسلاید میخونی، و اینها باعث میشه که ذهنیتش نسبت به شما خراب بشه و دیگه این آسیب پذیریه چیز مثبتی نیست. و یه صحبت خیلی قشنگ دیگه ای که آدام گرانت این کتاب میکنه اینه که سوال پرسیدن یک استراتژی عالی برای ارتباط با افرادی هست که نسبت به ما غریبه هستن و خصوصا نسبت به ما بدگمانن. یعنی در نیت ما شک و تردید دارن که این میخواد از این حرفا به کجا برسه. تو این استراتژی سوال پرسیدن یک راهکاریه که خیلی میتونه به ما کمک بکنه که اثرگذار باشیم و این گارد افراد رو بیاریم پایین. مثلا زمانی که ما اعتبار یا جایگاه خاصی نداریم و داریم صحبت میکنیم، یا در یک موقعیت مذاکره به شدت رقابتی قرار گرفتیم، این که دائم سوال بپرسیم ببینیم که افراد اصلا میخوان از این مذاکره به کجا برسن، چه نیازی دارن، مسئلهشون چی هست، خیلی باعث میشه که در نهایت ما انتخاب بشیم و افراد تعامل مثبت‌تری با ما داشته باشن. یه کاربرد خیلی مهمش در فروشه. دیدید یه وقتایی زمانی که وارد مغازه ها میشین، فروشنده از همون اول شروع میکنه پشت هم حرف میزنه، ویژگی‌هاش رو میگه، مزیت‌هاش رو میگه و میره جلو. اما فروشنده هایی که یه لحظه مکس میکنن، یه سوال میپرسن که آقا شما اصلا هدفتون از خریدن این وسیله چیه؟ میخواید چی کار بکنید؟ نه با حالتی که مزاحمت ایجاد بشه، در حالتی که ما متمایل به این گفتگو باشیم. میاد میپرسه که آقا تو اصلا چی از جون این موبایل میخوای؟ این جارو برقی تلویزیونی که میخوای بخری، میخوای چه کاری واسات انجام بده؟ و بر اساس اون میان یک پیشنهادی که دو سرسود هست، هم برای خودشون به عنوان فروشنده و نماینده اون کسب و کار، و هم برای منی که میخوام این کالا رو تهیه بکنم، افراد میل خیلی بیشتری به خرید دارن. و ماجرا اونجای جالب تر میشه که حتی اگر اون لحظه از شما خرید نکنن، در نهایت ماهای بعدی، سالهای بعدی، اگر بخوان خرید دیگه ای داشته باشن، میان و به شما مراجعه میکنن. چون افراد از مشاوره خوششون میاد، مشاوره خودشون رو فراموش نمیکنن. همیشه تا ذهنشون هست که یه زمانی من میخواستم فلان چیزو بخرم، فلانی اصلا به من گفت که آقا ما جنس مناسب تو رو نداریم توی این مغازه، برو فلان چیزو بخر. و این تو ذهنشون میمونه و بعد از اون اگر چیزی رو بخوان که شما خدمت یا محصولش رو داشته باشید، انتخابشون شمایید. و این خیلی جالبه دیگه. همه ما از افراد بخشنده و فروشندگانی که مشاوره میدن به ما و دلسوزانه با ما همراهی میکنن، بیشتر خوشمون میاد و بیشتر انتخابشون میکنیم. و یه سوال دیگه پیش میاد که آیا سوال پرسیدن و مقتدرانه صحبت نکردن در موضع ضعف رفتن نشون دهنده ضعیف بودن ما نیست؟ باعث نمیشه که افراد از ما حساب نبرن و فکر کنن که ما به اندازه کافی خوب نیستیم؟ خیلی قشنگ میگه. یه سری از مطالعات نشون دادن که در روابط نزدیک، مثل افرادی که در یک خانواده هستن، حالا چه زوجین و چه پدر و مادر با فرزندان یا خواهر و برادران، یا حتی در روابط کاری مثل دوتا همکار، صحبت با نشانه های احتیاط و عدم اطمینان مؤثرتر واقع میشه. یعنی من اگر بیام بگم نظر تو چیه، به نظرم اینطوریه، فکر میکنم اینجوری بهتر باشه، به جای این که بیام خیلی محکم بگم که نه به نظرم این درسته، حالا این به نظرم رو هم نگیم، این درسته، باید این کارو بکنیم، روش درست این هست، افراد گارد میگیرن، نمیپذیرن. یه مثال خیلی جالبی میزنه، میگه شما تصور کنید که با یکی از دوستان صمیمیتون دارید ساک جمع میکنید، میخواید برید یک سفری داشته باشید و یک چمدون مشترک دارید با هم دیگه. اگر رفیقتون بیاد به شما بگه که باید فلان چیز رو هم ببریم، باید فلان چیز رو هم همراهمون داشته باشیم، بیشتر استقبال میکنید؟ یه زمانی که میاد سوال میپرسه که به نظرت این رو هم ببریم خوبه؟ به نظرت حضور این وسیله در سفر نیازمون نمیشه؟ قطعاً ما دسته دوم رو انتخاب میکنیم. رفتار دوم خیلی پسندیده تر هست و احتمال این که پذیرفته بشه درخواست طرف مقابل خیلی بیشتر از حالتیه که میاد با هجوم زیاد و اقتدار خیلی زیاد انگار صحبت میکنه. و این نکته که ما باید بهش توجه بکنیم. و گفتار بدون قدرت یعنی من نظر تو هم برام مهمه، دنبال سلطه‌جویی بر تو نیستم، اما در حیطه‌ای مثل رهبری این موضوع صدق نمی‌کنه. یعنی شما اگر رهبر سازمانی هستید، این که دائم برید نمیدونم به نظرم شاید اینجوری بخواید صحبت بکنید، باعث میشه که افراد اونقدر که باید از شما حساب نبرن و اون ارتباط پرسنل و مدیر اون ارتباط بهینه و درست خودش نباشه. پس ما اگر رهبر یک سازمان هستیم، ضمن این که دوباره دنبال سلطه‌جویی نیستیم، ولی به هر حال رهبر اون کسب و کار هستیم و تصمیم گیرنده نهایی ماییم، با این که با افراد مشورت میکنیم، باید مقتدرانه صحبت بکنیم، نه اینکه باید اینجوری باشه و هیچ نظر مخالفی رو نمیپذیرم. خیلی دیگه این صحبت‌های مثل این که نمیدونم شاید و این صحبت‌هایی که نشون دهنده عدم قطعیت و عدم اطمینان ما در اون پروژه‌ای هست که می‌خوایم پیش ببریم، باعث میشه که آسیب ببینه اون جایگاه ما به عنوان یک مدیر و رهبر. اما ببینیم که وجه تمایز بخشنده‌های موفق از بخشنده‌های شکست خورده چیه؟ ما گفتیم که در صدر نردبان موفقیت و در قعر نردبان موفقیت افراد بخشنده هستند. تفاوت این دو تا گروه با هم دیگه چیه؟ در اینجا ما باید به انواع گروه بخشنده‌ها بپردازیم. ما دو نوع بخشنده داریم. یک دسته بخشنده‌هایی که آدام گرانت اسمشون رو می‌ذاره بخشنده‌های فروتن. افرادی که بی برو برگرد دیگران رو مقدمه بر خودشون می‌دونن. اصلا نیازهای خودشون رو کلن نادیده میگیرن و معتقدن که من یک فرد عامل منفعم، اصلا خودم مهم نیستم، باید کمک بکنم تو کارت راه بیفته، اون یکی کارش راه بیفته، و نیازهای خودشون رو نادیده میگیرن تا به اون افراد کمک بکنن، به گونه‌ای که دیگه نیازهای خودشون به خطر میفته. و یک دسته دیگه بخشنده هایی هستن که ضمن این که به نیازهای دیگران توجه میکنن، بهشون کمک میکنن در برطرف شدنش و گیرنده نیستن، برابری طلب هم نیستن، اما به نیازهای خودشون هم توجه میکنن. یک حد و مرزهایی دارن که من بله با بخشندگی رفتار میکنم، اما اگر ببینم طرف مقابل داره سوء استفاده میکنه دیگه متوقف میکنم این داستان رو. اما بخشنده های فروتن معتقدن که اینا اومدن روی زمین که به بقیه سرویس بدن و حتی زمانی که دچار سوء استفاده میشن، تا مدت ها این چرخه خدمت رسانی و بخشندگی رو ادامه میدن تا افراد بیشتر ازشون سوء استفاده بکنن. ممکنه شما فکر کنید که چه عجیب، واقعا بله واقعا ما دیدیم هممون مثال هاش رو در اطراف خودمون دیگه. افرادی رو میشناسیم که دائم به افرادی که سوء استفاده هم میکنن ازشون همچنان خیر و برکت میرسونن. اما افراد بخشنده متعادل اینجوری نیستن. یعنی ذهنیتشون اینه که تو مهمی اما منم مهمم. من نیازهای خودم رو مقدم بر نیازهای تو نمیشمارم. سعی میکنم یک موقعیتی به وجود بیارم که هم تو نیازهات برآورده بشه و هم خودم نیازهام برطرف بشه. و خب این رویکردی هست که بسیار پسندیده هست و در نهایت باعث میشه که تفاوت معنادار اون بخشنده های موفق و بخشنده های شکست خورده در این موضوع پدیدار بشه. روانشناس هلگسون در دانشگاه کارنگی ملون یک پژوهش جالبی انجام داده، دیده وقتی که افراد پیوسته و بدون توجه به حال خوب خودشون میبخشن، خودشون رو در معرض خطرات جسمی و روانی قرار میدن. اصلا یه جورایی وارد اون چرخه فرسودگی میشن، کم کم بدبین میشن نسبت به دنیا، میگن همه سوء استفاده میکنن، در حالی که اینطور نبوده. تو به افرادی که حتی ازت سوء استفاده کردن همچنان کمک کردی. این که دفعه اول کمک کردی نشون دهنده بخشندگی تو بود، ولی این که این رو ادامه دادی باعث شد که تو آسیب ببینی، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی. با این حال افرادی که به شکل متعادل میبخشن، یعنی به خودشون و دیگران اهمیت میدن، دیگه این کار واسه شون هزینه های سلامتی نداره. اینجوری نیست که بگن چون به دیگران کمک کردن دارن ضرر میکنن. نه، از اون مزایش استفاده میکنن، مزایای بخشنده بودن که گفتیم، در فرصت هایی قرار میگیرن که افراد گیرنده و برابری طلب بهشون پیشنهاد نمیشه و جدا از اون آسیبی هم واسه شون نداره. دیگران نمیگن ساده لوحن، دیگران نمیگن که اینا لوزرن، ضعیفن و میشه سرشون کلاه گذاشت. یه پژوهش خیلی جالب دیگه خانم سونیا لیوبومیرسکی انجام داده. یه سوال مهم وجود داره که اگر ما این قوه بخشندگیمون رو یک جا خرج بکنیم بیشتر لذت میبریم و مزایاش رو بهره مند میشیم، یا اینکه تقسیمش بکنیم و هر روز یه میزان مشخصی کار خیر و انسان دوستانه انجام بدیم. سوال خیلی جالبی یا اگر به صورت متمرکز در یک روز این بخشندگی رو خرج بکنیم بهتره، یا اینکه بیایم تقسیمش بکنیم در روزهای مختلف و به صورت متناوب این کار رو انجام بدیم. خانم سونیا لیوبومیرسکی یکی از بزرگان حوزه روانشناسی مثبت پوزیتیو سایکولوژی، تحقیق خیلی جالبی در این زمینه انجام داده. اومده افراد رو دو دسته کرده. هر دو گروه باید به مدت 6 هفته در هر هفته 5 تا عمل انسان دوستانه انجام میدادن، اما یک گروه این 5 عمل رو در یک روز انجام میدادن و یک گروه دیگه این رو تقسیم میکردن در 5 روز هفته و به صورت متناوب باید این کارهای انسان دوستانه رو انجام میدادن، ولی هر دو گروه به مدت 6 هفته باید این کار رو انجام میدادن و هر هفته هم باید این عمل خیر و انسان دوستانه رو در برنامهشون میداشتن. حالا سوال اینه که کدوم یکی از اینها باعث ایجاد احساس شادی و رضایت از زندگی بیشتری در افراد شده؟ یعنی اون گروهی که تو یه روز میبخشیدن احساس بهتری نسبت به خودشون داشتن، یا اون گروهی که 5 روز تقسیمش میکردن و هر روز یک مقدار کمک میکردن؟ شاید شما فکر کنید که ما در منابع موفقیت و توسعه فردی همیشه خوندیم که آهسته و پیوسته باید پیش برید، همه چیز رو تقسیم بکنید، خرد خرد در این جهت حرکت بکنید، اما اینجا صدق نمیکنه. افرادی که به صورت متمرکز و در یک روز کمک میکردن به صورت معناداری احساس رضایت از زندگی و شادی بیشتری رو نسبت به افرادی که 5 روز در هفته انسان عمل انسان دوستانه و خیر انجام میدادن این احساس مثبت رو تجربه میکردن. خیلی جالب نیست؟ یعنی ما اگر به جای اینکه بیام این رو خوردش بکنیم در 5 قسمت و هر روز یه ذره اقدامات انسان دوستانه انجام بدیم، بیایم و متمرکز یه روز تصمیم بگیریم که آقا من میخوام 5-6 ساعت یه کاری رو در جهت کمک به جامعه ام انجام بدم، باعث میشه که احساس بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم و از قضا گروه بخشنده های فروتن، افرادی که گفتیم در قعر نردبان موفقیت هستند و بیشترین آسیب ها رو در حین بخشندگیشون میبینن، اون دسته هستن که میان اون محبت هاشون رو تقسیم میکنن. یعنی هر روز هر کسی که از اینها کمک بخواد میگن بله چشم من در خدمت شما، و همه جوره بهش کمک میکنن و از خودشون غافل میشن. اما بخشنده های تاپ لول معمولا جز به اون دسته هستن که درسته که معمولا روتینشون بخشندگی هست، ولی اون بخشندگی های بزرگ و خاصشون رو متمرکز در یک روز انجام میدن، یک پروژه بزرگ رو در جهت کمک به جامعه پیش میبرن، نه اینکه بیان حالا هر روز مثلا یه واحد کار خیر انجام بدن. خیلی جالبه دیگه. یعنی ما اگر میخوام یه کار انسان دوستانه و خیری در زندگیمون داشته باشیم، اینکه جمع کنیم یه کار بزرگ انجام بدیم خیلی احساس بهتری در ما ایجاد میکنه نسبت به زمانی که هر روز بخوایم یک واحد این کار مثبت و انسان دوستانه رو انجام بدیم. و رفقای من، پخم جلوه کردن بدترین کابوس بخشنده هاست. یعنی افرادی که بخشنده هستن، همونطور که در مورد دیوید هورنیک با هم بررسی کردیم، زمانی که شیدر پیشنهادش رو قبول نکرد و به یکی از رقباش پیوست، خیلی احساس بدی داشت، احساس میکرد که ازش سوء استفاده شده و این پخمه بودن یکی از ترس‌های بزرگ گروه بخشنده هاست. اما چیکار بکنیم که از این فاصله بگیریم؟ یعنی من میخوام یک فرد بخشنده‌ای باشم که تعادل رو رعایت بکنم، برابری طلب نیستم، بخشنده‌ام، ولی در طرف مقابل نمیخوام هم ازم سوء استفاده بشه. آدام گرانت میگه بر اساس بررسی هایی که من کردم یک رویکرد متعادل وجود داره و اونم اینه که شما زمانی که ارتباطتون رو با یک فرد شروع میکنید، از در مهربانی و سخاوت و بخشندگی وارد میشید، کمک میکنید بهش، اطلاعاتتون رو باهاش به اشتراک میذارید، جایی نیاز به کمک شما داره در کنارش هستید. اما اگر ببینید که طرف مقابل وارد دنیای رقابت میشه و میخواد از شما سوء استفاده بکنه، از شما کمک میگیره ولی در جای خودش به شما کمک نمیکنه، این چرخه رو متوقف میکنید و در این حال میگه از هر 4 رفتار بدی که دیدیم یکی رو با بخشندگی باهاش رفتار میکنیم. یعنی دیگه اونقدر سختگیر نیستیم که به یک بار تبدیل به یک برابری طلب سفت و سخت بشیم. همچنان بخشندگی خودمون رو حفظ میکنیم و از هر 3-4 تا رفتارهای بدی که با ما صورت میگیره یکیش رو صرف نظر میکنیم. شاید این ارتباط دوباره تغییر بکنه. یعنی بره به جهت این که دوباره ما بخشنده بشیم و طرف مقابل هم قدرش رو بدونه و سوء استفاده نکنه از ما. این یک رویکرد بخشندگی متعادله. یه پژوهش خیلی جالبی در واحد اقتصاد دانشگاه کارنگی ملون انجام شده. دیدن چرا در جمع فارغ التحصیلان رشته MBA خانم‌ها درآمد خیلی کمتری نسبت به آقایون دارن؟ یعنی چرا کارفرمایان حقوق خیلی بیشتری به آقایان پیشنهاد میکنن نسبت به خانم‌ها؟ در قرن 21 در آمریکا که اینقدر ادعای برابری جنسیتی وجود داره، چرا این اتفاق میفته؟ چرا حق خانم‌ها رو میخورن؟ دیدن؟ نه، اصلا داستان این نیست. معمولاً زمانی که یک پیشنهاد شغلی در اختیار آقایان قرار میگیره، اینا نمیان همون اول بپذیرن، شروع میکنن به مذاکره کردن، چونه میزنن و پیشنهاد رو میبرن بالاتر. اما خانم‌ها بابت اینکه میترسن اون صفت مهربانی و سازگاری که به صورت کلی به خانم‌ها در جامعه نسبت داده میشه زیر سوال بره، معمولاً اگر پیشنهادی دریافت کنن، حتی اگر اون رو خیلی هم پیشنهاد مناسب و ایدئالی ندونن، میپذیرنش. و این باعث میشه که به صورت میانگین درآمد فارغ التحصیلان رشته MBA که همه اهل کسب و کارن، مذاکره بلدن و همه این داستانها رو دارن، به صورت معناداری پایین تر از آقایان باشه. در حالی که در ابتدا پیشنهادی که دریافت میکنن تقریبا مشابهه، آقایون نمیپذیرن و این پیشنهاد رو میبرن بالاتر. و یه پژوهش دیگه ای هم انجام شده که حالا من به جزئیات کاملش نمیپردازم، نشون میده که خانم ها زمانی که قرار باشه حق خودشون رو بگیرن حاضر نیستن مذاکره بکنن، ولی اگر بهشون گفته بشه که تو قراره بری حق یکی از دوستانت رو بگیری، یه جوری مذاکره میکنن که اتفاقا خیلی همه نتایج مثبتی میرسن. اما آقایون تقریبا مشابهن، چه برای خودش و چه برای دوستش بخواد مذاکره بکنه به یک نتیجه مشابه میرسه، اما خانم ها برای خودشون که مذاکره میکنن خیلی ضعیف مذاکره میکنن و راحت کوتاه میان، اما برای دوستانشون حتی از مذاکره کننده آقا هم نتیجه بهتری میگیرن و به پیشنهاد بالاتری میرسن. خیلی قابل توجه و جالب نیست؟ و رفقای من، اگر مدیر کسب و کار هستید، اگر جزو بازی بیزینس هستید و معتقدید که نه بابا آدم گرانت داره اغراق میکنه، چرت و پرت میگه، من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما فصل 6 و 7 کتاب بدبستان رو مطالعه بکنید. پر از مثالهای کسب و کاری هست، از کسب و کارهای بزرگ افراد ناماشنایی که من و شما خوب میشناسیمشون، اما حالا من اینجا بهش نپرداختم که دیگه اپیزودمون همین الان هم طولانی هست، دیگه از این طولانی تر نشه. و خیلی ارزش افزوده برای شما ایجاد میکنه اگر این دو فصل رو بخونید. ببینید رفقای من، ما یه سری موقعیت حاصل جمع صفر داریم، یعنی کمک به رقبا مساوی با شکست خوردن شماست. احتمال موفقیت شما میاد پایین، هر چقدر من بخشنده تر باشم یک پوان منفی میگیرم و جمع اینها صفر میشه، مثل همون حالت 2 صد متر که گفتیم. اما اکثر موقعیت هایی که در بازی زندگی ما باهاش روبرو میشیم، خصوصا در کسب و کار، موقعیت هایی هستن که 2 ماراتونن، حاصل جمع صفر نیستن. من اگر به تو کمک بکنم، اینجوری نیست که احتمال موفقیت خودم بیاد پایین تر و جمعش صفر بشه، بلکه من به تو کمک میکنم، هم خودم روحیم بهتر میشه و فرصت‌های بیشتری نصیبم میشه، هم تو یه جایی میای به من کمک میکنی و باعث میشه یک اثر سینرژیک رخ بده و من از حالت اول نتیجه بهتری بگیرم. وین وین میشه به اصطلاح این مذاکره و این ارتباط کاری. چیزی که در مذاکره گیرنده ها اکثرا بهش توجه نمیکنن بحث خوشنامی و اعتباره. اگر به عنوان یک مذاکره کننده بی‌رحم شناخته بشید، شاید در کوتاه مدت بابت گیرنده بودن یک مزایایی به دست بیارید، اما در دراز مدت قطعاً به ضرر شماست. این نکته ای که افراد بخشنده بهش حواسشون هست و نگاه بلند مدت در این زمینه دارن. و رفقای من، دیگه بحثمون رو کم کم جمع‌بندی بکنیم. ما چرا به دیگران کمک میکنیم؟ یعنی چون به خودمون حس خوبی میده کمک میکنیم به دیگران، یا بابت احساس نودوستی و دلسوزی که نسبت به دیگران داریم چون خیر و صلاح اونا رو میخوایم بهشون کمک میکنیم؟ روانشناسا و دانشمندا خیلی اومدن این رو بررسی کردن، ولی به یک پاسخ واحد نرسیدن. دیدن هر جفتش صادقه. یعنی برای یک سری از افراد اون قسمت بیشتر بولد هست و برای یک سری از افراد قسمت اول بولدتر هست و هر دو هدف در کنار هم معنی پیدا میکنه. اما زمینه مشترک یکی از عوامل اصلی در رفتارهای منجر به بخشندگیه. یعنی اگر من با یک نفر احساس کنم که یک زمینه مشترکی داریم، در یک گروه مشترک عضو هستیم، بیشتر احتمال داره بهش کمک بکنم نسبت به فردی که هیچ احساس اشتراکی باهاش نمی‌کنم. یه پژوهش خیلی جالبی در این زمینه انجام شده روی هواداران تیم منچستر یونایتد. اومدن اینا رو زمانی که از یک ساختمون خارج میشن، همزمان هماهنگ کردن که یک دونده‌ای که داره از اون کنار رد میشه، پاش یه جوری انگار لیز میخوره، سر میخوره و میخوره زمین، از شدت درد مچ پاش رو میگیره و درخواست کمک میکنه. دیدن که این تماشاچی‌ها که از در ساختمون میان بیرون چه جوری واکنش نشون میدن. زمانی که یک تیشرت عادی این فرد به تن داشته و افتاده پاش رو میگیره، فقط 33% از هواداران بهش کمک کردن. اما زمانی که تیشرت تیم منچستر یونایتد رو پوشیده و پاش رو گرفته، 92% از هواداران این تیم رفتن بهش کمک کردن. یعنی این که من احساس کنم من با شما یک وجه اشتراکی دارم، باعث میشه که من خیلی بخشنده تر در تعامل با شما رفتار بکنم، خیلی بیشتر هوای شما رو داشته باشم. یک پژوهش خیلی جالبه. پس داریم در مورد این صحبت میکنیم که چی میشه که ما بخشنده تر میشیم. دیدیم که وجود اشتراک و حضور در یک جمع مشترک باعث میشه که ما تمایل بیشتری به کمک کردن داشته باشیم. علتش هم مشخصه. اگر به افرادی کمک کنیم که به گروه ما تعلق دارن، در واقع به خودمون کمک کردیم، چون به بهتر شدن گروه خودمون کمک کردیم. خیلی جالب نیست؟ یعنی من به شما که کمک میکنم، انگار شأن گروه خودم رو بردم بالاتر و در نتیجه به خودم کمک کردم. علتش خیلی مشخصه. و یه پژوهش دیگه رو هم به عنوان بحث پایانی با هم دیگه بررسی بکنیم. آقای رابرت چالدینی که یک روانشناس خیلی معروف هست و یک کتاب خیلی معروف هم داره، اومده به همراه یک تیمی از روانشناس‌ها بررسی کردن که چه عاملی بیشتر باعث میشه که ما بخشنده بشیم. یعنی چه جوری میتونن باعث بشن که افراد بیشتر به دیگران کمک بکنن؟ چه عاملی تأثیر بیشتری در این موضوع داره؟ از 800 کالیفرنیایی پرسیدن که موارد زیر چقدر در شکل‌دهی به تصمیماتشون برای صرفه‌جویی در انرژی تأثیر گذاره. یه مورد اول این که گفتن این کار باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های شما میشه، باعث میشه که پول بیشتری بتونید ذخیره بکنید. مورد دوم، این کار باعث میشه که از محیط زیست محافظت بکنید. مورد سوم، این کار به نفع جامعه و نسل‌های بعدیه. و مورد چهارم، این که انسان‌های زیادی دارن این کار رو انجام میدن و در یک حالت مقایسه‌ای قرار بدن افراد رو که شما هم مثل دیگران برید این صرفه‌جویی رو انجام بدید. پس چی شد؟ میخواستن ببینن که افراد چقدر عوامل مختلف باعث میشه که بخشنده تر بشن. یکی گفتن که آقا این صرفه‌جویی انرژی شما باعث صرفه‌جویی در آسیب زدن به محیط زیست میشه، کاهش آسیب ها به محیط زیست رو منجر میشه. یکی دیگه گفتن باعث صرفه‌جویی در هزینه های شما میشه. یکی دیگه گفتن شما دارید به جامعه و نسل های بعدی کمک میکنید. و یکی دیگه هم گفتن آقا بقیه دارن این کارو میکنن، شما هم پس بهتره انجامش بدید. افراد زمانی که با این پرسش روبرو شدن، گفتن که به ترتیب بیشترین تأثیر رو اینکه کمک به محیط زیست هست واسه شون داره، بعد کمک به جامعه و نسل های بعدی، بعد صرفه‌جویی در هزینه هاشون، و در نهایت اینکه دیگران دارن این کارو انجام میدن و شما هم باید انجام بدید. این قیاسی که صورت گرفته، یعنی اگر به افراد بگن که این کار شما باعث کمک به محیط زیست میشه، خیلی بیشتر از حالتی که بگن شما این کارو انجام بدید چون دیگران هم دارن انجام میدن، تأثیر میگیرن و بخشنده تر میشن و صرفه‌جویی بهتری در حوزه انرژی انجام میدن. تیم چالدینی میخواست بفهمه که آیا مردم راستش رو گفتن یا نه، داستان چیه. برای همین یه آزمایشی طراحی کرد که به 400 تا خونه در سان فرانسیسکو کالیفرنیا اومدن یک آگهی رو ارائه کردن که در هر کدوم از اینها به صورت تصادفی یکی از این نوشته ها اومده بود، که یکیش گفته بود که آقا من از رو میخونم واسهتون، صرفه‌جویی در پول با ذخیره انرژی. به گفته محققین دانشگاه سان مارکوس، شما میتونید با استفاده از پنکه به جای کولر در تابستان $54 در ماه صرفه‌جویی بکنید. رو اون بود مالیش تمرکز کردن. یکی دیگه در مورد محیط زیست صحبت کرده، گفته شما اینکه پنکه استفاده بکنید به جای کولر باعث جلوگیری از انتشار 262 پوند گاز گلخانه‌ای در ماه میشه. یکی دیگه گفته شما اگر بیایید این کار انجام بدید، نیاز خود به برق رو تا 29% کاهش میدید و در نتیجه در انرژی صرفه‌جویی کردید و آیندگان به برق و منابع بیشتری دسترسی دارن، محیط زیست رو کمتر آلوده کردید، نیازتون به برق کمتر شده و این صرفه‌جویی صورت گرفته، به جامعه و نسل‌های بعدی کمک کرده. و مورد آخرم که در مورد همسایگان صحبت کرده، گفته در ذخیره انرژی به همسایگان خود بپیوندید. در یک نظرسنجی جدید از خانواده‌های شهر، محققین دانشگاه سن مارکوس متوجه شدند که 77% از شهروندان شهر اغلب اوقات از پنکه به جای کولر در تابستون استفاده می‌کنند. یعنی به صورت رندوم به 400 تا خونه در سان فرانسیسکو اومدن یکی از این آگهی‌ها رو دادن و تیم چالدینی بعداً اومدن با خانواده‌ها مصاحبه کردن بدون پیش‌فرض اینکه اونا بدونن حالا مورد دیگه‌ای هم وجود داره، یعنی آگهی دیگه‌ای هم وجود داشته و خودشون بدونن که این افراد کدومی که از این دسته‌ها بودن. به صورت کاملاً رندوم این مصاحبه انجام شده. وقتی ازشون پرسیده شده که این آگهی‌ها چقدر واسهشون انگیزه بخش بوده، شهروندانی که آگهی‌هاشون روی پیوستن به همسایگان و این رقابت ترسیم شده تأکید می‌کرده، کمترین میزان انگیزه رو گزارش کردند. 18% کمتر از اون گروهی که پیشنهاد محیط زیستی گرفته بودند و 13% کمتر از آگهی‌های صرفه‌جویی در مصرف برق برای نسل‌های آینده و 6% کمتر از اون شهروندانی که بهشون گفته بود که شما صرفه‌جویی در هزینه‌هاتون میشه اگر این کارو انجام بدید. یعنی از لحاظ انگیزه‌ای هم بررسی بکنیم، تأثیر دیگران بر اینها کمتر از بقیه بوده. اما ماجرا اونجای جالب میشه که میرن و دقیق بررسی میکنن، کنتور برق این خانواده ها رو چک میکنن که اوضاع چجوری بوده. دیدن به صورت معناداری اون گروهی که بهشون گفته بودن که همسایگان دارن صرفه‌جویی میکنن پس شما هم صرفه‌جویی بکنید، بیشتر از دیگران صرفه‌جویی کردن و عملاً گروه های دیگه این آگهی هایی که دریافت کردن که گفتن پژوهش های دانشگاه سن مارکوس فلان چیزو نشون داده، عملاً مثل هم بوده تاثیرشون و تاثیر معناداری هم نداشته. و 5-9% اینکه افراد بدونن دیگران دارن کمک میکنن و صرفه‌جویی میکنن باعث شده بیشتر صرفه‌جویی بکنن. حیرت انگیزه. یعنی ما آدما خودمون رو نمیشناسیم، معمولا فکر میکنیم که نه من دیگران واسم مهم نیستن، من اگر بدونم چیزی خوب و درسته انجامش میدم. اما اون سه تا چیز دیگه‌ای که روی صرفه‌جویی مالی، روی محیط زیست و روی کمک به جامعه و نسل‌های بعدی تمرکز کرده بودن، اصلا باعث تغییر نشده بودن، حداقل تغییر معناداری در میانگین جامعه به وجود نیورده بود. اما صرف این که من بدونم بقیه دارن بخشندگی میکنن، من هم بخشنده تر میشم. و این اهمیت این رو نشون میده که اگر شما مدیر یک کسب و کار هستید، یک فرهنگ بخشندگی در اون محیط کار به وجود بیارید و این باعث میشه که افراد در حالت سینرژیک قرار بگیرن و بخشنده تر از حالت خونسای خودشون در سایر تعاملات بشن. یعنی من اگر بدونم که در محیطی قرار گرفتم که دیگران هم بخشنده هستن، بخشنده تر میشن. و علت این که خیلی از ماها میریم به سمت گیرنده بودن و برابری طلب بودن اینه که فکر میکنیم که خب دیگران حق ما رو میخورن، دیگران اونقدر هم که به نظر میرسه هوای ما رو ندارن و باعث میشه که کلامون رو سفت بچسبیم و تمایلی به بخشنده بودن نداشته باشیم. پس اگر بخوام به عنوان صحبت پایانی این کتاب رو جمع‌بندی بکنم برای شما، رفقای من، بخشنده بودن مساویه با ساده لوح بودن و اینکه مورد سوء استفاده دیگران قرار بگیریم نیست. ما میتونیم یک رویکرد متعادلی نسبت به بخشندگی داشته باشیم که علارغم اینکه از مزایای خیلی زیادش استفاده میکنیم، در عین حال مورد سوء استفاده هم قرار نگیریم و دیگران از ما بهره یک طرفه نبرن. کلن هدف این کتاب بده و بستان این بود که به ما نشون بده که بخشندگی چیز بدی نیست. ما تصورات غلطی اغلب نسبت به این موضوع داریم و اگر یک نگاه واقع بینانه بر اساس پژوهش‌های علمی به این موضوع داشته باشیم، بازی خیلی عوض میشه. گفتم در زیر عنوان این کتاب اومده رویکردی انقلابی به موفقیت و الان احتمالاً شما هم با من موافقید که بخشندگی نه تنها چیز بدی نیست و ویژه انسان‌های ساده لوح نیست، بلکه اتفاقاً افرادی که هوشمندن، افرادی که با تجربه ان، افرادی که خم و چم کار رو سر در میارن ازش، اتفاقا بیشتر تصمیم میگیرن که بخشنده باشن و از این طریق هم به خودشون بیشتر کمک میشه، هم به اطرافیان. امیدوارم که صحبت هایی که با هم کردیم، پژوهش هایی که بررسی کردیم و مطالبی که دیدیم در نهایت باعث بشه که شما هم یک تجدید نظری در این زمینه بکنید و بخشنده تر از قبل بشید. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم که تا پایان این قسمت هم با من همراه بودید. کتاب بده و بستان اثر آدام گرانت رو بررسی کردیم و ازتون این درخواست رو دارم که تمرین بخشندگی رو همین حالا شروع بکنید. اگر مطالبی که در این اپیزود گفته شد رو مفید میدونید، لطفاً با عزیزانتون به اشتراک بذارید اونها هم از این استفاده بکنن و اینجوری از ما هم به نوعی حمایت کردید و باعث شدید که جامعه آگاه‌تری داشته باشیم، چون زمانی که شما به دیگران کمک میکنید و چیزهای خوبی که میبینید رو با اونها شیر میکنید، طبیعتاً اونها هم مطالب ارزشمندی که ازش استفاده میکنن رو با شما به اشتراک میذارن و این باعث یک جو سینرژیک و همافزایی بیشتر برای ما میشه و در نهایت به جامعه آگاهتری میرسیم. و اگر به صورت کلی به فضای رشد فردی علمی و پژوهش‌های معتبر این حوزه علاقه‌مند هستید، ما هر هفته یک کتاب معتبر روانشناسی و توسعه فردی رو با هم بررسی می‌کنیم در پادکست ارتقا. و خیلی خوب میشه که کانال ما رو در یوتیوب یا کست باکس سابسکرایب بکنید تا این مطالب رو از دست ندید و اطلاع رسانی‌هاش رو هم که در کانال تلگرام قرار میدیم. و ساده‌ترین روشی که شما می‌تونید از این محتوا حمایت بکنید اینه که در هر پلتفرمی که ما رو دنبال می‌کنید این اپیزود رو لایک بکنید که به صورت خودکار به افراد بیشتری نمایش داده بشه و همه بتونن استفاده بکنن و ما هم انگیزه بگیریم که پرقدرت‌تر با کتاب‌های بیشتر و متنوع‌تر این مسیر رو با هم ادامه بدیم. خیلی ممنونم که تا پایان با من همراه بودید. تا یک قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.